نماینده محترم اتحادیه جنبش عدالتخواه دانشجویی جناب آقای علی اسکندری به عنوان سخنران اول پیش از خطبه های نماز جمعه امروز تهران هستند که سخنان و مواضع خیش رو به مدت 10 دقیقه تقدیم حضور شما نمازگزاران عزیز و ارجمند و شنوندگان محترم رادیو تهران خواهند نمود با ذکر صلوات بلند بر محمد و آل محمد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از آرمانهای اصلی نظام مقدس اسلامی ما که از ابتدا همراه انقلاب پویا بوده جمهوریت است و امروز می‌خواهیم به حول مقدور حول این موضوع صحبت کنم. اما جمهوریت شامل دو بخش حق مردم و نقش مردم در حکومت است. متاسفانه در حال حاضر نقش مردم در جمهوریت به صرف حضور در راهپیمایی و شرکت در انتخابات تقلیل یافته. البته ما منکر اهمیت این دو موضوع نیستیم، لکن دایره جمهوریت را گسترده تر از این میبینیم و معتقدیم مشکلات کشور حل نخواهد شد مگر با در نظر گرفتن جمهوریت با تمام ابعاد و گستردگی آن. همچنین مهمترین ابزار در گفتمان مقاومت که رهبری فرمودند نقش دادن به مردم است. همانطور که مقاومت در عرصه‌های خارجی تلاش دشمنان را بی اثر کرد، باعث می شود مفسدین داخلی هم قدم از قدم بر ندارند. عده‌ای پس از انقلاب به دنبال این بودند که تمامی مسئولیت‌ها را روی از دوش مردم بردارند و مشارکت مردم در تصمیم گیری‌ها را به اقل ممکن برسانند و گفتند خب دیگر انقلاب کردید، حکومت را به ما تحویل بدهید، به خانه هایتان بروید تا مردم دیگر خود را در مقابل نظام مسئول نبینند. این تفکر همیشه به دنبال آن است که مردم را با چیزهای بی اهمیت سرگرم کند تا بتواند خودش به اهداف به چپاول ملت برسد و آنقدر این جریان بر کشور سیطره یافته که عملا صدا و سیما را به رسانه‌ای برای بست اهداف خودش تبدیل کرده و با سرگرم کردن مردم به سلبریتی های ساختگی و برنامه های سرگرمی، حتی بعضن تقلیدی از ماهواره برای مردم، زایمان فلان بازیگر یا اشتباه داوری فلان مسابقه فوتبال را مهمتر از مسائل اصلی کشور نشان می دهد. علاوه بر این، نه تنها کمترین اهمیتی به نظرات رهبری در مقوله برنامه سازی نمی دهد، بلکه همه تلاشش را در جهت عکس آن انجام می دهد. اما در برابر آن عده که به دنبال محدود کردن نقش مردم بودند، امام و رهبری به دنبال این بودند که نقش مردم را در تمام عرصه‌ها گسترش دهند. آن عده به دنبال این بودند که حواس ما و شما را با دعواهای سیاسی پرت کنند. یک بار دعوای چپ و راست راه انداختند، دهه بعدی دعوای اصولگرا و اصلاح طلب و بعدترش دعوای وحدت جمعنایی و لیست‌های تکراری. می‌خواستن بازی‌های سیاسی را به جای جمهوریت جا بزنند و فرهنگ انقلاب را نادیده بگیرند. و قطعا در نگاه اصیل فرهنگ بر سیاست تقدم دارد. اما فرهنگ یعنی چه؟ یعنی همین جمهوریت، یعنی تقدم اراده مردم و آدمها بر ساختارها و کارگزاران حتی از نوع فاسدش. جمهوریت یعنی حکومت همه با هم. در صورت احیای این جمهوریت هیچ آدم و جریان سیاسی نمیتواند جلوی حرکت مردم را بگیرد. بنی صدر که دست نشانده اعظم غرب و سیاست بود و پدر جد همه بچه بنی صدرها و غربزده های فعلی، همین مردم بیرونش کردند. همچنین شاه و صدام و مابقی خائنین را. دیگر این 4 تا تازه به دوران رسیده و اشراف خسته که جای خود دارد، اما شرطش پیاده شدن همان جمهوریت است. آیه قرآنی که تشکل ما هم آن را سرمشق خود قرار داده می فرماید انا ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط. می فرماید که پیغمبران آمدند که به همراه مردم عدالت و قسط را برپا دارند و جامعه عادل تشکیل دهند، که این خود حکایت از نقش مردم دارد. و اما قسط یعنی چه؟ قسط یعنی تلاش برای احقاق حق دیگران، و این متفاوت است با اینکه هر کس به دنبال حق خود باشد. اینکه هر کس به دنبال حق خود باشد کار خاصی نیست. هنر انبیا آن بود که مردم را برمی‌انگیختند که تمام تلاششان را برای احقاق حقوق دیگران و احیای جامعه توحیدی بگذارند. این همان جمهوریت است که در بخش‌های مختلف باید پیاده شود. عده‌ای می‌خواستن جا بیاندازن که بسیجی خوب یعنی بسیجی سربزیر و می‌گفتن که آسه برو آسه بیا که گربه شاخت نزنه، در صورتی که آموزه‌های اسلامی ما به ما می‌آموزد که کلکم را و کلکم مسئول. به قول بزرگی جامعه ما جامعه گوسفندها نیست، بلکه جامعه فضول‌هاست. بسیجی خوب یعنی بسیجی سر به هوا. در جامعه اسلامی همه مردم به فکر همدیگرن. عده‌ای خیال می‌کنن که بله فساد کل کشور را گرفته و دیگر نمی شود کاری کرد، در صورتی که قطعا این فکر اشتباه است. و ذره تطابق با واقعیت ندارد و بیشتر الغا بازی رسانه‌ای است، الغا کسانی که می‌خواهند از این وضعیت نفع خودشان را ببرند. البته که ما در مبارزه با فساد رشد کردیم و البته که فساد کمتر شده، اصلا قابل مقایسه نیست با فساد قبل از انقلاب و حتی در مبارزه با فساد نیز در همین چند سال اخیر. اما آیا به وضعیت مطلوب رسیدیم؟ قطعا جواب خیر است. مشخصا وضعیت آرمانی بسیار عقبی. مثلا هر بار که شما اخبار را می‌بینید باید منتظر باشید که داماد فلانی و پسر آن یکی دیگر فساد کرده است. خب ایده میگوین هیچ کسی چی نگوید و همه سکوت کنیم که یک وقتی کسی ناامید نشود. اما به نظر ما تعریف این کسانی که این گونه حرف از امید میزنند غیر واقعی است. امید واقعی آن است که مردم ببینند فساد را و ببینند احترام نظام بر مبارزه با فساد را، نه اینکه ایده خود را به خواب بزنند. در کنار این تعریف از امید و ناامیدی، رهبری دوگانه تحت عنوان امید صادق و کاذب مطرح میکنند که به حق ما در بیان پیشرفت‌هایمان بسیار عقبیم. برای این امر اما از صدا و سیمایی که همه دغدغش اثبات یا رد خطای داوری در فلان مسابقه فوتبال است توقعی نمی‌رود. اما قطعا از ستاد نماز جمعه توقع است که این تریبون را به جای آن که یا تبدیل به روابط عمومی ارگان‌ها و نهادهای مختلف بکند یا محلی برای اصحاب همیشه صاحب تریبون، چهار نفر از اساتید موفق رشته‌های مختلف را بیاورد تا مردم با پیشرفت‌های نظام آشنا کنند. اما چه بگوییم که گویا از همین ستاد نماز جمعه هم نمی‌شود توقع داشت، زیرا معمولاً وقتی یک بار حرف حساب از تریبون زده می‌شود همان یک بار می‌شود بار اول آخر. اگر حرف حق از زبان رحیم پورها باشد او را حذف می‌کنند، اگر شعر حقی در نماز عید فطر باشد او را حذف می‌کنند، اگر خود امام جمعه حرف حقی بزنند بعضاً با او برخورد می‌شود. این که نشد ستاد نماز جمعه، گفتیم فرد جدیدی آمده و می‌خواهد ستاد را متحول کند بشود امام جمعه و شنبه و یک شنبه و کل هفته. بعد دیدیم نه برای مردم مستضعف تهران رقمی خورد، نه در مورد موضع‌گیری‌های مسائل اصلی کشور. البته برای ستادی که رحیم پورها و مطیعی‌ها را حذف می‌کند دیگر حذف من دانشجو که کاری ندارد، از سال دیگه ما هم حذف می‌شویم. خب این که مهم نیست، این مهم است که شما بدانید چه کسانی یکی از اصلی‌ترین شاهرگ‌های نظام یعنی نماز جمعه دستشان است، کسانی که با ذره اخم دولت و مجلس و بقیه عقب نشینی می‌کنند. اما در باب امید گفتیم یکی از یک بخش از امید و پیشرفت در مورد مسائل کمی و پیشرفت‌های موشکی و کشاورزی و نانو و بسیاری موارد دیگر است. اما پیشرفت اصلی آن است که توانسته این جوانان را فعال کند، این مردم را فعال کند. پیشرفت اصلی آن کارمند گمرکی است که میتواند جلوی بی‌ادبی یک نماینده بایستد، فلان فسادی که با پیگیری چهار دانشجو جلویش گرفته می‌شود. اینها پیشرفت‌های اصلی نظام است. اما راه حل برای مبارزه با این مفاسد پی در پی اقتصادی چیست؟ آیا ستاد و نهاد و کمیسیون کم درست کردیم برای مبارزه با فساد؟ آیا رهبری پیام مبارزه با فساد ندادن؟ کو گوش شنوا؟ نه تنها این ستادها و نهادها و کمیسیون موفق نبودن، بلکه بعضا خودشان تبدیل به بخشی از این فساد شدن. اما به راستی راه حل واقعی چیست؟ راه حل ما این است که تا موقعی که به مردم نقش واقعی ندهیم در راه مبارزه با فساد هیچ پیشرفت ملموسی نخواهیم کرد. تا موقعی که مردم بازیگر اصلی نباشن همه این ستادها و کمیسیونها و ما بقیه فعالیت‌ها محکوم به شکست هستند. دقیقا مشکل همین است که برای مردم هیچ جایی ندیدیم. شما ببینید یک مورد در لواسان اتفاق افتاد که جن جوان حزب اللهی واقعی رفتند و پیگیر صحبت‌های رهبری مبنی بر فساد در آنجا شدند. ابعاد فساد مشخص شد. با دختر وزیر برخورد شد، حتی باب اصلاح قانون هم باز شد. آیا فقط لواسانات از خیر؟ در جای جای این کشور کوخاری و رودخاری و بقیه موارد دیده می شود. آیا باز می خواهیم پلیس ساختمان بگذاریم؟ قطعا دردی دوا نمی شود. ما نیاز داریم به یک سازمان مردمی مبارزه با فساد که هم بازوی پژوهشی و مالی و رسانه‌ای و هم مالی دارد. تنها راه مبارزه با فساد احیای جدی امر به معروف و نهی از منکر اجتماعی است. همینجا نکته ای هم به رئیس محترم قوه قضاییه میگویم. شما در صحبت‌هایتان مردم بسیار اهمیت دارند، باید در عمل هم همین طور باشد. برای مثال در آیین‌نامه نظارت بر اموال مسئولان که جدیداً رئیس محترم قوه قضاییه ابلاغ کردن، باز مردم در آن نادیده گرفته شد. البته مشکل از قانونی است که مجمع تشخیص تصویب کرده، ولی توقع می‌رود رئیس محترم قوه قضاییه پیگیری کند و بند مردمی بودن به آن اضافه کند. مگر مردم نامحرمند؟ چرا مردم نباید بدانند مسئولانشان چقدر ما را اموال دارند و این اموال را از کجا آوردند؟ اصلا اگر مردم نادیده بگیریم این آیین‌نامه هم تبدیل به همان سرنوشت ستادها و کمیسیونهای قبلی می شود. اگر مردم فعال بودند، اگر هر کسی خود را بازرس می دانست، دیگر فلان وزیر نمی توانست اموال و کارخانه های کشور را مفت بفروشد و کسی نفهمد. فلان وزیر دیگر نمی توانست 5 سال وزارت و نساختن بعد از 5 سال وزارت و نساختن حتی یک مسکن مهر برای مردم دومش را روی کولش بگذارد و برود، تازه بعد هم در کمال وقاحت در مورد نگرانی برای آینده در دانشگاه صحبت کند. رئیسشان هم که قربانش بروم، کلا کشور را ول کرده و معلوم نیست اصلا مملکت دولتی دارد یا نه. اگر همه بازرس بودند و همه مسئولیت برای خود قائل بودند، دیگر این گونه رئیس جمهور نمیتوانست هر از چنگاهی جوکی بگوید و به روش کل مردم بخندد و هر دفعه به بهانه حاشیه سازی کند. چون اگر همه فعال بودند، با اولین برخورد این چنین سیلی از مردم میخورد که تا آخر دوره اش یادش بماند. هیچ کس حق تمسخر مردم شریف و عزیز ایران را ندارد، ولی وقتی میبیند که هر کسی هر کار میخواهد میکند و کسی هم کار به کارش ندارد، خب او هم کار خودش را ادامه میدهد. همه مردم باید بازرس باشند، همه باید به فکر محله و شهر و کشور و جهان خود باشند. یک مسلمان وظیفه اش همین است که از همسایه تا دورترین نقطه دنیا را به فکر باشد که کسی به کسی ظلم نکند، و بدترین ظلم ها ظلم به نظام اسلامی است. این فسادها و اتفاقات ضربه به وجهه نظام اسلامی میزند. در سیاست هم همین طور است. اگر آرمان ها و اصولمان مردمی شد، آن موقع در سیاست هم پیروز میشویم. الان دیده میشود باز عده‌ای دنبال مذاکره با آمریکایی ها هستند. جدیداً هم آمریکا درس نشانده های خود در آسیا و اروپا را فرستاده که میانجیگری کنند میان ما و شیطان بزرگ. الان این هشدار را میدهیم. اینکه رهبری انقلاب گفتن مذاکره نمی کنیم کافی نیست. باید تمامی امت انقلابی صدای رهبرمان را با ادله محکم و قاطع به تک تک افراد جامعه برسانیم. هر مسجد و هر پایگاه بشود یک پایگاه مبارزه با فساد، یک پایگاه تبیین چرایی عدم مذاکره با آمریکا و عدم خوشبینی با اروپا. و الا آن ادهی که به دنبال فریب هستند، دوباره همانطور که توانستند جام زهر قدنامه را به امام بنوشانند، جام زهر برجام را نوشاندند، همان گونه هم جام زهر مذاکره مجدد با آمریکا را می نوشانند. مگر قبل از همین مذاکره تا هسته‌ای رهبری بارها نفرمودن که بدبین هستم و چه و چه، اما تا وقتی مطالبه رهبری تبدیل به مطالبه عمومی و مردمی نشود، نمیتوانیم از عزت و استقلال و آرمانهایمان دفاع کنیم. در نهایت میگوییم همه قوا و مسئولین باید راه را برای ورود به مردم به عرصه های مختلف باز کنند، و این هم باید مطالبه عمومی شود از همه قوا و مسئولین. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. صلوات.